شنوندگان رادیو حافظ، در این برنامه اولین قسمت از متن مقاله طنز حافظ و گونه مضمونی و ساختاری آن نوشته آقای بهاءالدین خرمشاهی را می شنوید.
طنز حافظ و گونه مضمونی و ساختاری آن، از بهاءالدین خرمشاهی، مجله حافظ، شماره 16، تیر ماه 1384. بحث طنز حافظ از آن بحث هایی است که حتی اگر طول بکشد، مثل بعضی عروس ها که میگویند جاها سر خودند، یعنی زیبایی و خوبی و محبوبی و جمال و کمال دارند و چندان نیازی نیست که جهاز یا جهیزیه به منزل شوهر آیندشان ببرند، از هر زبان که بیان شود جذاب است. آره، این بحث هم جهاز سر خود است و هم خود مزد خیش است و طبعا بیشتر اتکا به شعر حافظ و نقل شعر حافظ می شود. در اینجا قاضی شهر عاشقان نباید به یک شاهد اقتصار کند، به وام از سعدی. انتظار نداشته باشید که از تعریف طنز شروع کنیم، چرا که بدون ضرورت توی چاله تعریف می افتیم. چون تعریف را می شود ایراد بهش وارد کرد که جامع هست مانع نیست، مانع هست جامع نیست. می دانید انواع خدشه ها را می توان وارد کرد و ضمناً بنده ای که علاوه بر تحقیق در طنز حافظ، که احتمال دارد اولین مقاله را حدود 15 سال پیش صاحب همین قلم در این باره نوشته باشد، خودم هم گاهی یک شبه طنز هایی به نظم و نثر مرتکب شده ام، غالباً در نشریات گل‌آقا که از فراورده‌های فرهنگی خوب طنز امروز است. یک مقدار هم در طنز منظوم امروز ایران، جمع و تدوین سید ابراهیم نبوی و نقیضه‌گویی سراسر رباعیات خیام به نام سر به سر با خیام، مندرج در ماهنامه گل‌آقا که از تابستان 1380 تا زمستان 1381 در 17 شماره چاپ شده است و به دنبالش نزدیک به 1000 رباعی دارم که انشالله به همان شیوه گلچین تعریف از خود نباشد، در ماهنامه درج و سرانجام همه یک کاسه بدون دوختن کیسه در کتابی احتمالاً با همان نام سر به سر با خیام از سوی ناشر بازوق و خوششناسی چاپ خواهد شد. البته به موقع مو را از ماست بیرون می کشیم و مته را بر مخ خشخاش خواهیم گذاشت و اتم شکافی خواهیم کرد. یک بار دیگر هم خدمتتون گفتم آن داستان قدیس آگوستین را که گفته بود زمان را می دانم که چیست، اما وقتی فکر می کنم بهش، بعد می خواهم باریک شوم و برای یک نفر بیان کنم، آن وقت به اصطلاح مشکل پیش می آید که طنز آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. Thank you. باور بفرمایید در همین ایام یک دور دیگر فقط برای همین بحث دیوان حافظ را خواندم تا حافظه نخنمایم رفو شود و گونه شناسی هم کردم و طنزهایی بود که پیشتر پی نبرده بودم. از بس که طنز حافظ کمرنگ است و این کمرنگی به نفع طنز و حافظ است و اصلا جزء تعریفش هست. یعنی طنز و فکاهه فرقش این است که طنز کمرنگ است. حالا چطور پدید می آید را می توان کمی کند و کاف کرد. ولی جوک، لطیفه، بزله، فکاهه و حجو و تن و ریشخند و نظایر آنها پررنگ است. یا قهقه انگیز یا خندخیز است و غالبا رکیک است. مانند طنزهای انوری و سوزنی و عبید زاکانی و خاک شیر اصفهانی. اصلا من فکر میکنم که در تعریف طنز این هست که به حد قهقه نمیرسد یا نمیرساند. خوشباشی و خوشطبعی و ظرافت و ادب و نکته در آن هست. اگر به حد قهقه رسید بدانید که احتمالاً لطیفه است. طنز کلامی است که نکته‌ای را در بر دارد و با خوشباشی و شنگولی و یک نوع شادی بیان می‌شود. خوب است که به این اضافه کنم حافظ کلمه طنز را به کار برده است. شعرش را یادآور می‌شوم. می‌فرماید: در نیل غم فتاد و سپهرش به طنز گفت الآن قد ندمت و ما ینفع الندم. در این بیت بیشک اشاره به قول فرعون در قرآن مجید است. آری، فرعون از زور استکبار و ادبار در تعقیب موسی و برای دستگیری او و بنی اسرائیل میتاخت. موسی به سلامت گذشت و موسویان یعنی بنی اسرائیل هم به سلامت گذشتند. نوبت به فرعون و یاران او که رسید، دریا به هم آمد و بله، آخر فرعون اظهار کرد که من ایمان آوردم به خدای موسی، آن هم در آن دم آخر که دیگر پرده بر می افتد و حقایق آشکار می شود. آن توبه و یا آن ایمان فایده ندارد و این نص صریح قرآن هم هست. خب تقریبا اینجا به طنز گفت، یعنی همان به طن گفت، اما چیزی را از طنز برای ما آشکار نمی کند. حافظ به بزلگویی خودش هم اشاره دارد. غزلی هست که تابلوی تمام عیاری از یک مهمانی است. حافظ هم خوشگذران بوده و هم به گذران خوش اهمیت می داده است. به گذران خوش بیشتر از خوشگذرانی اهمیت می داده است و به مجالس انس و الفت و بحث و شعر که حاجی قوام یا اعیان و اشراف دیگر برپا می کرده اند می رفته است. بعد که لابد از خوشگذرانی ها وجدان درد گرفته، در توبه همیشه به رویش و برایش باز بوده. هرچند گاه از توبه توبه می کند، ولی غالباً از نازک دلی می زده از زیر گریه. به عذر نیمه شبی کوش و گریه سحری، اما باز از آن دنده می افتد. سوی من لب چه می گزی که مگوی؟ لب لالی گزیده ام که مپرس. اما برویم و سرنخ بحث را پیدا کنیم. حافظ غزلی دارد که تابلوی خوش تصویر یک شب نشینی است در منزل، نه مثل آپارتمان‌های امروز. در بستان سرا، سرابستان درندشتی مثل باغ ارم و باغ نظر شیراز که حافظ به آنها اشاره های ایهام آور دارد. مطلع غزل چنین است: عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. بعد ساقی و باده و مهمانان و اینها همه را در گوشه و کنار مجلس قشنگ توصیف می کند و آخرش می گوید که بله، در این مجلس نکته‌دانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام. نشان می دهد که حافظ بزله هم می گفته، هم در بیرونی و هم در اندرونی شعرش. در شعرش طنز بوده، چون ما یک فرق گذاشتیم بین بزله و طنز. بزله را اگر جوک حساب کنیم یا لطیفه دور نرفته ایم. مثلا یک جای دیگر می گوید: این لطایف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، این تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. شاید این لطایف به معنی لطیفه باشد یا نکته های ظریف باشد، یا در جایی از یک غزل کوتاه و دلنشین می گوید: همچو حافظ به رغم مدعیان شعر رندانه گفتنم هوس است. به نظر من شعر رندانه این نیست که همه وقت آیین رندی را از اول تا آخر مقاله‌وار توضیح می دهد. این طور نیست. شعر رندانه شعریست دو پهلو، شعریست که شیطنت و شوخی و شادی و شنگی و شنگولی، همین خوشباشی و این چیزهایی که گفتیم در آن هست و به رندی هم میپردازد، ولی نه اینکه سراپا به رندی بپردازد. شاید یک گوشه ای از این شعر هم به طنز بخورد. یعنی میخواهم بگویم که حافظ آگاه است که ساختار شعر خودش را طنزآمیز میکند. چند تعریفی از طنز هم میتوان به دست داد و در پایان این بحث، وقتی که مبالغی با شعرهای طنزآمیز حافظ حال کردید، یک باره یک تکمله دور از جان باز تعریف از خود نباشد، اما کاملاً آکادمیک و علمی در ارتباط با تعریف جدید برادر دانشورم استاد شفیعی کتکنی به صورت تکمله می آوریم. 1. خوشباشی و شیطنت کلامی است، اما طنز فقط مقید به کلام نیست و رفتار هم می تواند طنزآمیز باشد. موقعیت می تواند طنزآمیز باشد، که البته در نمایش های طنزآمیز که می دانید ما داریم که اسمش کمدی است و در ذات تفاوتی نمی کند، جز این که رسانه آن رفتار است، یعنی نمایش است و رسانه این کلام است. 2. طنز کلامی است که به دلایل مختلف، از جمله نفی عادات و آداب خشک و خشن و سنگین و فشارآور یا تجاهل العارف و خود را به کوچه علی چپ زدن یا مغالطه یا حسن تعلیل که اینها را توضیح می دهم، یا آوردن عذر بدتر از گناه پدید می آید. یک نمونه از هر کدام از اینها را برایتان می گویم. مثلا مغالطه. ما خودمان هم الان وقتی یک نفر مغالطه‌ای ظریف می کند خندمان می گیرد، یا مثلا یک پیچ خوب در کلامش می اندازد. آن موقع که ما جوان بودیم این تعارف طنزآمیز خیلی رسم بود. مثلا کسی که مدتی دوستش را ندیده بود می گفت: شما خیلی از مرگ ما بیزارید. طرف قلاب را می خورد و با تکذیب، چقدر بگوییم تصدیق، بلا تصور می گفت: نه نه جان شما اختیار دارید. در واقع یک طنز ساده‌ای بود که به کار می بردند. Thank you. یک نمونه از مغالطه بیاوریم. مغالطه یعنی استدلال نادرست، از همان ریشه غلط است. می‌فرماید پنهان ز حاسدان به خودم خان که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند. در عرف عرفا و اهل اخلاق و شرع گفته اند که خیری را آشکار نکنید، چون ممکن است به ریا آمیخته بشود و اجرتان باطل شود. حافظ اینکه می‌خواهد سر و سری داشته باشد با معشوقش و با او قرار پنهانی بگذارد، این را از آن مقوله می‌شمارد که به خاطر رضای خدا کار خیرت را پنهانی انجام بده که در واقع ثوابش دوچندان بشود. خیر نهان برای رضای خدا کنند. یا اینکه اوج مغالطه زیبا این است که می‌گوید نصیب ماست بهشتی خداشناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند. میگویند که مگر ما گناهکار نیستیم؟ به قول طرف یا فلواقع، خب کرامت خدا و رحمت خدا هم که بیشتر شامل گناهکارها می شود تا شامل انبیا و اولیا و قدیسین و آنهایی که زحمت خودشان را کشیده اند و در واقع مزد اعمال و اخلاق متعالی خودشان را می گیرند. البته قطع نظر از این که پارسایان و عرفای وارسته اصلاً طمع یا ادعا و حتی انتظار ثواب حتی از جانب جان جهان و جهان جان یا خداوند برای کارهای ثواب خود ندارند. چنان که حافظ در این باب که بیشک تحت تأثیر نگرش این بزرگان و صدیقان و قدیسان است، به ویژه حضرت مولا علی علیه السلام میگوید تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بند پروری داند. این بحث دیگری است. خب پس دو نمونه از مغالطه دیدیم. نمونه زیاد است. من فقط می‌خواهم از هر نوعی به یک نمونه اشاره بکنم. یک نمونه از حسن تعلیل. تعلیل یعنی دلیل آوردن. حسن تعلیل یعنی خوب دلیل آوردن. اما دلیل نابجا و نادرست و ناراست طبق عقل یا تجربه و واقعیت باز مثل مغالطه. مثلا حالا یک مثال طنزآمیز بخوانم که میگوید مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. شکل لاله به شکل جام شباهت دارد و قبلاً بگویم که این مگر علامت یقین و حاکی از قطعیت و قاطعیت است. اصلاً سؤالی نیست. میگوید که حکمن لاله فهمیده که این دهر دهر بیوفایی است. از اولش که به دنیا می آید با جام باده به دنیا می آید و از دنیا هم که می رود با جام در کف از دنیا می رود. این حسن تعلیل است، یعنی دلیل آوردن، علت آوردن زیبای شاعرانه هنری که در واقع این گونه نیست. اصلا لاله بیچاره در این عوالم نیست. یا مثلا مانعش قلقل چنگ است و شکر خواب صبوح، ورنگر بشنود آه سحرم باز آید. اینکه معشوقش هیچ اعتنایی به او نمی کند برایش دلیل می آورد که به اصطلاح شکرخواب صبوح و قلقل چنگ و عیش و عشرت و اینهاست، وگرنه از فقرا یاد می کرد. یا به یاد نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. گفتیم که نوعی از طنز از رهگذر عذر بدتر از گناه پدید می آید. این گونه عذر بدتر از گناه که معنیش آشکار است نمونه زیاد دارد. بهتر است که نمونه ها را کمتر ولی متنوع‌تر بیاوریم که شاید بتوان هرچه بیشتر ضلعی از طنز کثیرالاضلاع غیر هندسی ولی حسابی حافظ به دست داد. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود. کردم توبه به دست صنمی باده فروش که دیگر می نخورم بی رخ بزمارایی. یعنی یک عشرت یا یک فسخ یا هر چیز دیگری را به یک عشرت دیگر هم قرار شده ضمیمه کنم، تنهایی فایده ندارد. یک نوع طنز در قدیم و جدید، چه در شعر حافظ و چه در طنزهای دیگر معاصر یا قدیم، از رهگذر تجاهل العارف پدید می آید. تجاهل العارف یعنی خود را به نادانی زدن کسی که داناست. عارف در اینجا عارف عرفانی نیست، یعنی آگاه. مثلا می گوید من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست. معلوم است که خداوند جانب زاهد ریایی را نمیگیرد، ولی او خودش را میزند به نادانی. بعضی وقتها طنز حافظ به ایهام پدید میآید. من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه استغفر الله. معمولاً عبارت جمله دعاییه استغفر الله از خداوند عذر و آمرزش می‌خواهم را برای بیان استغفار یا توبه به کار می‌برند. اما حافظ با ایهامی بس شیطنت آمیز چنین نیست که استغفر الله را برای توبه بیان کند. در واقع میگوید که از توبه استغفر الله، یعنی مبادا من توبه بکنم. یا گمان کنم تا کنون کسی متوجه این طنز حافظ نشده باشد که در این بیت به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. میخواهد برای توبه که در شریعت و طریقت واجب است استخاره کند، حالان که استخاره در دو مورد منتفی و منهی نهی شده است. یکی واجبات، دیگر محرمات. یا من و انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد. یعنی در اینجا طنز از طمع ورزی و حق به جانب خود دادن افراطی و بیدلیل پدید می آید. پرمدعایی را در هیچ جا به این ظرافت و دلنشینی ندیدم. فردا شراب کوثر و حور از برای ماست، و امروز نیز ساقی مهروی و جام می. یا همتای آن فردا گر نروزه رزوان به ما دهند، قلمان ز روزه حور ز جنت به در کشیم. اینکه آدم با خود خودش این طور وعده های مفصل می دهد، یعنی می گوید در هر دو جهان این ما هستیم که به اصطلاح متنعم و برخوردار هستیم، همان طنز کمرنگ است. یعنی تأمل می خواهد، تأمل انگیز است. اگر خواننده اهل ذوق و ظرافت نباشد، اصلا شاید احساس نکند که طنزی در کار است. و صریح تر بگویم که طنز نه قهقهه، بلکه چنان که گفته شد یا نشد تبسم به بار می آورد. و بیفزایم که تازه طنز تبسم درونی پدید می آورد، یعنی به تبسم بیرونی هم منتهی نمی شود. اینقدر که من یک شعری دارم درباره طنز، شاید خودش هم به طنز باشد. آنجا که یک مصرع دارم، طنز کمرنگ بهترین طنز است. به همین جهت من بار آخر، شما بفرمایید خدا نکند بار آخر باشد، دیوان حافظ را می‌خواندم. این نکته استنباط من از شعر یا طنز حافظ بوده، نه اعتقاد جزمی و پیشینی. به طنزهایی برخوردم که قبلا بر نمی‌خوردم، آنها را اصلا طنزآمیز حساب نمی‌کردم. زاهد ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن در حضورش نیز میگویم نه غیبت میکنم. اصلا این نحوه بیان به نظر من طنزآمیز آمد. تازه بوی حق هم لااقل در شعر حافظ ایهام دارد. اما یک بوی حقیقت، دو بوی خدا که حق است. اگر بگویید که این چه تعبیری است، مگر خداوند بوی دارد؟ پاسخ شما را به طرزی که با جدیترین انکار و استنکار هم قانع شوید عرض می کنم. یک حدیث نبوی مشهوری هست که می فرماید انی اشم رائحة الرحمن من قبل الیمن یا من جانب الیمن، که گفته حضرت رسول صلی الله درباره اویس قرنی یمنی یا یمانی است. و حافظ در اشاره به آن میگوید سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. اما اگر هنوز قانع نشده اید که میتوان تعبیر بوی خدا را به کار برد، کاری میکنم که دیگر اجتهاد در مقابل نص نکنید. حافظ میفرماید بخیل بوی خدا نشنود، بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز و زمان و علا، که در همه نسخه های طبع های معتبر آمده است. یا میگوید که ناصح به تن گفت که رو ترک عشق کن، محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم. ببینید در این شعر چیز مهمی که از قبیل فکاهه و اینها باشد نیست، ولی همین خوشباشانه بیان کردن مهم است و انبساط آوری روحیش طنزگونه است. طنز حافظ و گونه مضمونی و ساختاری آن، بخش دوم. یک نمونه طنز هم حافظ پدید می آورد که به قول امروزی ها خودزنی، یعنی انتقاد از خود است. می دانید آدم گاهی انتقاد از خود می کند که از دیگری کرده باشد، چون در مورد خودش دستش باز است. دیگر کسی مدعی نمی شود. می گوید اعتقادی به نما و بگذر بهر خدا، تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم. شرمم از خرقه پشمینه خود می آید که بر او وصله به صد شعبده پیراسته‌ام. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. چندان که زدم لاف کرامات و مقامات، هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد. حالا این را بگذاریم نقطه مقابل آن شبه درویش هایی که هزار کرامت و معجزه ظاهر و باطن به خودشان نسبت می دهند، یا اگر مریدشان یک خواب می دید زود آن را ضرب در چند می کنند و به صورت شاهدی بر جلالت قدر خودشان می آورند، در حالی که حافظ کرامت ستیزی می کند. حافظ نه اینکه فکر کنید با کرامت در اصل مخالف است، نه، بلکه از کرامت فروشی، کرامت نمایی و از این مدعیان به اصطلاح مرید فریب است که انتقاد دارد. یک بخش از طنز حافظ هم به شریعت مداری یا به طریقت مربوط می شود که انشالله به توفیق الهی اشاره خواهیم کرد. در تصریح به قبول کرامت راستین می گوید: فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. خب این در جهت قبول است. باز هم از همان مقوله انتقاد از خود می گوید که گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. که ایهام هم دارد، انتقاد از خود هم دارد. ایهامش این است که الف خوش بردی بوی یعنی که خوب فهمیدی، ب یک معنیش هم این است که بله، از من بوی ریا می آمد ولی تو مرحمت کردی و آن بوی ریا را از من دور کردی. گفت و خوش گفت، برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پس قافله با آتش آه آمده ایم. سه، آری، پس نوعی طنز داریم که از تصویری که در شعر ساخته می شود یا از ساختار شعر یا از بیان شعر، همانا بیان فارغ بال و خوشباشی شعر، آدم احساس طنز می کند. در آن غزل معروف که می گوید ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. ای فروغ حسن ماه از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. من این بار اخیر فهمیدم که این طنز دارد. در مصرع دوم هم از آب حرف زده شده است و هم از چاه، ولی نه آب آب است و نه چاه چاه است. آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. و باز در همین غزل گوید عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، باز گردد یا براید چیست فرمان شما. ببینید، کسی که بدحال است و دارد جان می دهد که دیگر اینگونه حرف نمی زند که شما بگویید من جانم را می توانم بازگردانم و دوباره بلند شوم، بنشینم و سر و حال و زنده شوم، اگر هم نگویید که دیگر دیدار به قیامت می افتد. 4. طنز تصویری و ساختاری که اثرش و تأثیرش اول از تصویر پردازی کاریکاتورگونه آغاز می شود، سپس نوبت به تفسیر و توجه به معنا که البته آن هم ظرافت افزای طنز است می رسد. شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. زکوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت، این قصه اگر گویم با چنگ و ربا بولا. که ایهام هم دارد. الف: اگر از دنده افشاگری برخیزم باید حرفم را به چنگ و رباب بزنم. ب: باید حرفم را با چنگ و رباب بزنم که ابزار دست پنهانی زهد فروش اشرتگرای پنهانکار است. چند سال پیش سفری به شهری رفته بودیم. شاعری کمابیش مایه‌ور جرأت ورزیده بود و شعر حافظ را تضمین و مخمس یا پنجگان سازی کرده بود، یعنی بین دو مصرعی که هر بیت دارد سه تا اضافه یا افاضه می کنند با همان وزن و قافیه، که البته اگر هنری انجام بشود شاید هنری باشد، اما معمولاً نوع موفقش را خیلی کم در عمرم دیدم. شاید کوتاهی از عمر من است. خلاصه بعد از شام نشسته بودیم و اختلاط می کردیم. هنرمند شاعر که شاعر هنرمندی نبود به مدلول اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است گفتند که من شعر حافظ را تخمیس کردم. توی دلم گفتم اولا خیلی جرأت کرده اید، معلوم است که از خودتان راضی و به خودتان امیدوار یا از حافظ ناامیدید که این چنین هنری صادر فرموده اید. همه از سر تعارف که به تعریف نینجامد یک صدا نه یک دل گفتند بفرمایید بخوانید. بعد ایشان شروع به عرض هنر کرد و دو مصرع را در میان سه مصرع خود با احساس هرچه تمامتر دکلمه کرد. بعد آخر قضیه که شد، یعنی پایان قرائت ایشان، من با اندکی بازندیشی دیدم این جمعی که ما بودیم همیشه وقتی دو مصرع حافظ را می‌خواند می‌گفتیم احسند، و وقتی آن سه مصرع دیگر را می‌خواند بی اختیار سکوت می‌کردیم، بی آنکه سکوت علامت رضا باشد. یک دو تن از آنجا که شعرشناس بودند در دل حافظ را مراد کرده و به زبان برای شکستن سکوت و پنهان کردن سقوط گفتند عالی بود. حرفهای من خودش مثل آن سه مصرع آن آقا میماند. وقتی که به دو مصرع حافظ رسیدیم بگویید احسند، یک تصویر هم همین بیت است که میگوید بهشت عدن اگر خواهی.